بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در توضیح یه جمله از کلمات جواهر بود. بیان شد ایشون فرمودن ظهور نص و فتوا در اینه که یک خیار بیشتر نیست، اونم خیار عیبه و برای تبلیغ از طریق هست، همون مهر است. به ادعا فرمودن که ظاهر روایات همینه که در جایی که تبلیغ با عیب جمع شدن مادی اجتماع، خیار عیب است، اثری که مال تبلیغ است همون مهره. خب اما روایاتی که شون ادعا کردن حالا اون بعد میرسیم، شاید به اون مسائلش برسیم. کن برم میتونه بگیره یا نه، عرض کنم که اما روایات، ببینیم از کدوم روایت صاحب جواهر این مطلب را استفاده کرده است. هر جمله روایاتی که ما مراجعه کردیم که ظاهرش موافق با فرمایش جواهر هست، صحیحه ابی عبیده هست. اینو با چندین بارم بیان شد در بین. ابی عبیدن ابی جعفرن علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأتن من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها. قال فقال اذا دلست الافلاق والبرساق والمجنونه والمفزات ومن كان بها زمانتون ظاهره فإنها ترد على أهلها من غیر طلاقین و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد على اهلها قال و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شيء له. قال فتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. حدیث شریف در وسائل جلد 21 صفحه 211 باب 2 از ابواب عیوب و تدلیس. حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث شریف علی عویده میگوید از امام باقر سوال کردم فی رجل تزوج امرأتا من ولیها، از ولی یک زن، با این زن، این زن رو عقد کرد برای خودش با ولی، فوجد بها عیبا، بعد ما دخل، بعد از مقاربت فهمید که این زن دارای عیبه. قال فقال، امام فرمود که اگر این افلاک این زن هست یا برساس این زن هست یا مجنونه و مفتاد، اگر این زنی که دارای این عیب ها هست اگر تدلیس کرده و همچنین من کان بها زمانتون ظاهره، یا زنی که اگرچه قفلا و برسا یا مجنون مفساد نیست اما یک زمانت ظاهری دارد. زمانه یاد تونست به چه برازی میگفتی؟
حالت فلجی
بله؟
یا حالت اقعاد
نرسد یا
نرسد؟ یه حالت حرکت نصاب حرکت میکنه بعد به زنی نرسد و حرکت
بعد، یعنی هر مرضی که باشه، برس و جنون و مفساد که مرضی خاصی بود، مخصوص جای عضوی از بدن زن بود، اما زمانه دیگه مرض خاصی نیست، هر مرضی که طولانی بشه، که میگن دیگه زمینگیر بشه به قول ما، ولی او اقعادی هم در کار نباشه، همینقدر که طولانی شد بشه بودن زمانه. در هست صورت با ولیش زنی را عقد کرد، بعد معلوم شد که این زن زمانه داره، سالها است که نریزه، یا از این مرضهای که موجب خیار هست افلام و برسا داره این زن. بعد فرمود که فإنها ترد على اهلها من غیر طلاق، مغاربت کرده وقت فهمید که عیب داره، امام فرمود رد میشه برش، طلاقی هم در کار نیست، یعنی خیار فس داره فس میکنه. بعد که این کار کرد و یأخذ الزوج المهر من ولیها، خب مهری که به این زن پرداخته از این ولیی که این زن رو با او عقد کرده از او میگیرد، اگر ولی تدلیس کرده باشد، اگر ولی تدلیس کرده باشد مهر از ولی میگیرد. فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه، اما اگر ولی عالم به عیب این زن نبوده پس در واقع ولی تدلیس نکرده، از ولی نمیتونه چیزی بگیره. و ترد علی اهلها، زن که رد میشه به اهلش، اما این زوج هم از ولی دیگه نمیتونه مهری بگیره. بعدم فرمودن که و این اصاب الزوج شیئا مما اخذت فهو له، چون ولی مدلس نبوده از ولی که نمیتونه چیزی بگیره، او هم همون زن، اگر مهری که به زن داده اون چه به زن داده میتواند بعضی پس بگیره، خب بگیره. و این لن یا سبشن تلاشه، یعنی اگر نتوانست دیگه چیزی برش نیست، دیگه آخرش هم مربوط به عده است. خب از این روایت ممکنه استفاده بشه که اون چه در ولی مدلس هست همون مهره. دو تا خیار دیگه اینجا نیست. از کجاش ما استفاده میکنیم؟ از این که هم در صورتی که ولی عالم باشد و هم در وقتی که عالم نباشد، در هر دو صورت این زن به اهلش برمیگشت، یعنی فرض میشد. خب در وقتی که ولی عالم بود ولی مدلس بود، در وقتی که عالم نبود ولی مدلس نبود، پس معلوم شد یک خیار بیشتر نیست. در وقتی هم که ولی مدلس بوده باز یک خیار بیشتر نیست، اون همون خیار عیبه. در وقتی هم که ولی چون عالم نبودم مدلس نبودم، بازم یک خیار بیشتر نیست، اسمی از دو خیار نیست. در وقتی که ولی مدلس بودم اون چه هست همون مهره، نه این که در وقتی که مدلس بود دو تا خیار داشته باشه، یکی برای عیب یکی برای تدلیس. پس از این که چه ولی مدلس باشد چه نباشد یک خیار بیشتر نیست و اسمی از دو خیار در روایت نیست، معلوم میشه که برای تدلیس خیاری نیست، خیار همون خیار عیبه که جاهل هم فرمود. و نظیر یک روایت هم نظیر این هست. ولی ما افاده رحمه الله، عرض کنم که گفتیم قبل از آنی که به این مسائلی که عنوان شده در این بحث تدلیس برسیم، فشار مطلب راجع به جامع المقاصد و جواهر توضیحی دربارشون بیان بکنیم. دو مطلب راجع به جامع المقاصد بود که دو تا اشکال بود، و دو توضیح هم راجع به فرمایشات جواهر هم. یکی که الان بیان شد که ایشون فرمود نسبت به عیب با تدلیس آن مخاص من وجه هم و در ماده اجتماع اون وقت یک خیار بیشتر نیست و اثر تدلیس همون مهره، این که بیان شد. بیان دیگه ای که صاحب جواهر دارد، جواهر همون صفحه 3 جلد 3 صفحه 364، عبارت جواهر اینه که والذی یظهر من نصوص المرام، والذی یظهر من نصوص المرام ان المدلس الذي يرجع إليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة أو عرفا ولو بتوليتها یا امرها ازا کان عالما به عیبها عارفا به دخیلت امرها ولا مدخلیت لل اجنبی المباشر للفظ العقد تا آخر. در این قسمت از عبارت جواهر میخواد اون ولی را تفسیر میکند که مراد به ولی مدلس کیست که در روایات بود و در عبارت فقه هم هست که تزویج کرد با خود زن یا با ولیش، با ولی مدلس بود یا مدلس نبود. بعضی از آقایون که اندر اینجور بیان فرمودن اون اجنبی یک مدلس هست که جامع المقاصد تعبیر به سفیر کرد، اون اجنبی کسی است که صیغه عقد رو جاری می کند، همون که مجری صیغه عقد او اجنبی است دیگه. داماد و عروس مشخص صیغه عقد رو یک کس روحانی جاری می کنه. اگر این روحانی مدلس بود، می داند که این زن، این عروس عیب داره به داماد چیزی نمیگه، یا داماد عیب داره به عروس چیزی نمیگه، اون وقت اگر این عاقد مدلس بود مهر رو باید بده، که مراد به اجنبی همین عاقده، همین مباشر عقده. از بعض اینجور استفاده شده. جواهر در این عبارتی که خوندیم میخوان بگن که اون اجنبیی که ازش تعبیر به ولی شده مباشر عقد نیست، اون کسی است که در این ازدواج دخالتی دارد، متولی این امر شده، یعنی او باعث شد فعالیت کرد، این مرد اون مرد مساعدت کرد بین این زن و مرد که این ازدواج محقق شد، چه خودش مجری صیغه عقد باشد و چه نباشد، چه اجنبی باشد از این عروس و داماد و چه از بستگانشون باشد، فرق نمی کنه. مراد به ولی خصوص اون عاقد نیست و خصوص اجنبی هم نیست، مراد به اون ولی کسی است که این ازدواج رو درست کرده، واسطه در این ازدواج بوده، چه از بستگان این زن و مرد باشه چه نباشه، چه خودش مباشه عقد باشه و چه نباشه. حال همین عبارتی که از جواهر خوندیم دقیق بفرمین، نه او که اگر عالم میشه که مدلس نیست، حتما باید عالم باشه، علمش که باید باشه که بشه مدلس. همین عبارتی که نوشتیم به مرتبه میخواد ولذی یظهر من نصوص المقام، مراد به مقام همین تلیس در باب نکاح ها. چون قبلا گفتیم تلنیس نوعا در دو باب داریم ما، یکی در باب بیعه، یکی در باب نکاح. خب هر کدامی ممکنه آثار مخصوص به خودش داشته. میگن نصوصی که در مقام داریم، یعنی تلنیس در باب نکاح، اون چه ظاهر میشود از نصوص مقام این است که مدلس اون چنانی که رجوع می شود به او به خاطر مرد که مهر از او می گیریم، این چجور آدمی است؟ این مدلس هوال متولی، کسی که این ازدواج درست کرده، اقدام کرده، چه متولی باشد شرعن، متولی شرعی این زن مثلا یا عرفن یا متولی عرفیش باشه، این تولیتش ولی هست ولو به تولیت یا هیه امرها، زن واگذار کرده امر خودش به یک مردی، بیمیدیم ولی زن. پس مراد به این مدلس یا ولی شرعی است، مثل پدرش مثلا جدش، یا کسی است که زن کارش به واگذار کرده. اذا کان عالما به عیبها عارفا به دخیلت امرها، خب مدلس همون متولی این عقده، به شرط این که عالم به عیب این معیوب باشد و عارف هم باشد که این عیب در این نکاح دخالت داره، یعنی با وجود این عیب این حد خیار اینجا خواهد آمد. اگر عارف به این عیب باشد و میداند که این عیب موجب خیار هست و معذالک چیزی نگوید و اقدام کند برای این ازدواج، چه خودش مباشر عقد باشد چه نباشد، این دیگه مدلس. ولا مدخلیت للاجنبی المباشر نفس العقده، در این ولی اجنبی بودن مباشر نفس عقد بودن دخیل نیست، چه اجنبی باشد چه نباشد، چه عاقد این عقد باشد چه نباشد، همین که اقدام کرد برای این عقد درست شد، این ازدواج واقع شد و عالم به عیبم بودی میشن مدلس. پس مراد به ولی در باب نکاح کسی است که متولی این ازدواج شده، چه به عنوان وکیل زن چه ولی شرعی بودم، ولی مباشر بودم و نبودم دخیل نیست. مباشر باشد یا نباشد، اجنبی باشد یا نباشد، مراد به ولی اینه. حالا این قول صریح و بعض روایات، صریح و بعض روایات تقیید الولی به مباشر العقد والعاقد و هو صحیحون. و هو صحیح و حلبی تا با آخر. این قول میگوید که شما گفتید مراد به ولی متولی این ازدواج، اون کسی که در این بین اقدام کرده برای ازدواج، خصوص مباشر عقد یا عاقد نیست. و حالی که ما روایت معتبری داریم که از ولی تغییر به همون عاقد شده، کسی که این نکاح سر به سرا سیغه عقد خونده، و اون روایت صحیح حدیث صریح و بعض روایات تقیید الولی به مباشر العقد والعاقد، و اون روایت صحیح حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث رو به اینجا میرسد امام قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعسل. قلت ارأيت ان كان دخل بها ان كان قد دخل بها كيف يصنع مهرها؟ قال المهر لها به مستحل من فرجه ها. و یک رومو ودی ها الذی انکه ها مثل ما ساق الیها. روایت شریفه در همون وسائل جلد 21 همون باب 2 حدیث 5 در مرتبه همین حدیث شریف به امام صادق فرمودن که نکاح رد میشه و باطل میشه از چند مرض، برس و جزام و جنون و عفل، اگر اینا بود نکاح پس میشه. قلت و من از خدم ارعیت این کان اگر دخل بیا کیفه یست در مرها. حالا بالاخره مقاربتی واقع شد و مهر این زنی که دارای این عیب بوده و پس کرده چیکار بکنیم؟ قال امام فرمود که المهر لها باید مهر شده در مقاربت کرده به مستحل من فرجه ها، به خاطر مقاربت مهر باید بده وقت که پرداخت. و یقرم و ولی هلذی انتها ها مثل ما ساغلی ها، ولی یک این زن را به عقد این مرد در آورده مثل اون چه اون مرد به زن داده باید قرامت بکشه، باید بده. ممکنه یه اما از مهر باشه، مثلا بگیم اون چه این مهر این مرد به این زن داده، اون ولیی که مدلس بوده باید به این مرد بپردازه، ناد این ولی مقید شد به الذی انکحها، ولیی که این زن رو به عقد این مرد در آورد. این انکحه ظهورش داره اینه که صیغه عقد جاری کرده باشه. پس ولیی که اگر مدلس بود مهر باید بده، اون کسی است که مجری صیغه عقد باشه. اگر این آقا مدلس بود، این باید بده. خب سریع این روایت اینه که ولی کسی است که انکه ها به عقد این مرد در آمد، یعنی مباشر اجرای صیغه نکاح بود. شما چطور گفتین که مراد به ولی اون کسی است که این عقد سرهم آورده، چه مجری عقد باشد چه نباشه؟ ارتو المراد من الانکاح فر روایت، المراد من الانکاف روایت لیسه هو مباشر العقد. مراد به این انکهایی که در روایت بود مباشر عقد نیست. پس چه کار است کیه؟ بل من یسند و الیه تزویج، کسی که این عقد به او نسبت داده بشه، که اگر این نبود این عقد واقع نمی شد. این دختر و پسر رو مثلا فلانی واسطه شد که ازدواج کردن، کسی که واسطه ازدواج بشه به او میگن انکه ها. مراد به انکه ها یعنی اون واسطه این ازدواج، نه این که کسی خودش صیغه عقد رو هم جاری کرده باشه. مراد به انکاح اون کسی است که وسیله این عقد رو فراهم کرده. و سر جامع المقاصد بهین، بله عقد تمام شده، حالا بعد جامع المقاصد بخونیم بعد پس بچه‌ها. جامع المقاصد تقریبا این انکه رو همینجور معنا میکنن. عبارت جامع المقاصد اینه که یناسب الحال ان یراد بالولی هنا، ان یراد بالولی هنا المتولی لامرها. مراد به ولی در باب نکاح همون متولی است. بعد اینجا میرسه جامع المقاصد، سواء باشر العقد ام لا، چه خودش مباشر صیغه عقد باشه چه نباشه. والاخبار لا تدل على امر غیر ذلك، روایات ما هم بیش از این دال نیست که مراد به ولی همون متولی هست نه مباشر عقد. و دلیل لا ینهز الا علیه، دلیل این که آقایون بیان میکنن بیش از این نیست که ولی همون مثلا کسی که وسیله ازدواج فراهم کرده. چرا؟ لأن تبلیس منوتون بل باعثیه، تبلیس قوامش به باعثیته، یعنی کسی که این کار انجام داده، این حرکت انجام داده، چه خودش مباشر صیغه عقد باشه یا نباشه. پس عبارت جامع المقاصد هم همینه که مراد به ولی مباشر عقد نیست، اون کسی است که این ازدواج را سرهم آورده. حالا از کجای